بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جاء الله فرجه الشريف. در سوره انبیاء اشاره کردیم که آیات 16 تا 24 به تعبیری نوعی بیان فلسفی نسبت به مسئله توحید در این بیان دیده میشه. حالا این نکته که خداوند لائب نیست، نقذف بالحق على الباطل و یدمقو من عنده لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون و لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، که دیگه این خیلی در واقع واضحه که نوعی بیان عقلی، نوعی بیان فلسفی در این آیات وجود داره که در واقع این بیان از سوی خداوند تبارک و تعالی در این آیات شاید اشارتی است به این که اگر به عقلتون مراجعه می کردید و بکنید، این چیزهایی است که عقل شما کشف می کرد، خود شما می توانستید با عقلتون بخشی از اینها رو یا همه اینها رو درک بکنید. اینها چیزی نیست که نیاز به بیان خاصی از طرف خدا داشته باشه. بعد در مقابل خدا می فرماد ام اتخذوا، در آیه 24 سوره انبیاء، ام اتخذوا من دونهی آلهه، آیا اینها به غیر خدا خدایانی رو عکس میکنن؟ قل هاتو برهانکم، برهانتون رو، دلیلتون رو اقامه کنید. یعنی نمیتوانید عقلن از شرک دفاع کنید، شرک با عقل سازگار نیست، با دلیلی شما بر شرک نمیتونید اقامه کنید، در حالی که توحید با عقل سازگاره، عقل اقتضا میکنه توحید رو. بعد خدا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید بگو بهشون هازا ذکر من معی و ذکر من قبلی، ذکر کسانی که همراه من هستند و کسانی که قبل من بودند همینه. ما چیزی جز توحید رو نمیخوایم بیان کنیم، همون شعار اولی حضرت که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. و این مفاد، مفاد توحید، مفادی است که عقل حکمش میکنه، یه چیز عجیبی نیست، یه چیزی نیست که باور کردنش اینقدر معونه داشته باشه. باز خدا می فرماد بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، با همه این احوال که این مسئله عقلی است، این مسئله واضح توحیدی امری است که اگر عقل یک مقدار توجه کنه خودش حکم میکنه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، با این همه که شرک برهانی نداره، با این همه اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، اکثریت باز به حق توجه ندارن، علم ندارن و ازش اعراض میکنن. حالا اگه اینو بشه گفت دیگه، آهسته بگیم خیلی صدایی نداشته باشه، هرچند که حالا دوستان ما در رسانه ها بالاخره صداشو در میارن، این آیات با این توضیحی که عرض کردم نوعی دعوت به تفکر عقلی است که اگر انسان به عقل خودش مراجعه بکنه متوجه میشه که خداوند تبارک و تعالی یکیست، الله تبارک و تعالی یکیست، اصلا قابل دو نیست. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اصلا قابل دو نیست، وحدت حقه حقیقیه داره، اصلا تصور دو در موردش نمیشه کرد. این خدا قوت قاهری نسبت به او اصلا معنا نداره. لا یسأل عما یفعل، هرچه مادون اوست تحت سیطره اوست، در قبال او مسئولیت داره. و هم یسألون، بالاتر از این همه عالم له من فی السماوات والارض، همه عالم نوعی هویت با شعور دارن، من فی السماوات والارض، و همه عالم از اندهو، از اون حیث اندهو، از اون حیثی که مرتبط به خدا، از اون سویی که به سوی خدا دارن، حیث یلاللهیشون، لا یستکبرون عن عبادت الله و لا یستحسرون، اینها یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. اینا یه چیزیست که عقل اگر توجه کنه به این حقایق میرسه. این بحثایی که اشاره کردم بحثاییست که بشر در طول قرنها این بحث ها رو بهش رسیده. بله، در تفکر فلسفی اسلامی در طول قرنها ما به این نقطه ها نزدیک شدیم، در تفکر مثلا حکمت متعالیه. ولی پرتوی قرآن قرنها قبل از این بحث های حکمت متعالیه مفاهیمی رو بیان کرده که این مفاهیم، حالا حکمت متعالیه به دامنه هایی از اون، به بخش هایی از اون شاید دست پیدا کرد، و به هر تقدیر این یک نوع تشویق به تفکر عقلی، دعوت به استفاده از عقل در دایره مباحث اعتقادی و دینی است. و خود این قرآن در واقع منشأ الهام و منشأ بحث های فلسفی است. درست فلسفه به ظاهر مدعی استقلال از ادله نقلی است و به یک معنایی هم مستقله، اما در واقع خداوند تبارک و تعالی، همونطوری که بارها گفتیم درست شأن دین اینه، یعنی اونی که ضرورت مثلا در دین در حدی اینه که اون چرا که ما راهی به دانستن اون نداریم، لم تکونو تعلمون، اونو برای ما بیان کنه. اما دین به این اکتفا نکرده، چیزهایی رو بیان کرده که ما هم راه داریم. حالا چرا بیان کرده؟ گاهی برای این که راه ما برای رسیدن به اون خیلی طولانی بوده، با این بیان خواسته دین اون راه رو نزدیک کنه. گاهی برای این که ما در این گونه مباحث خیلی اختلاف داشتیم، دین خواسته راه درست رو در بین اون آراء مختلف به ما نشون بده. و گاهی هم مطالبی رو بیان کرده که شاید هیچ کدوم از اون دوتا نیست، اما دین از اون نکته خواسته استفاده کنه برای بیان یک نکته دیگری. برای همین ما در دین مباحثی رو میبینیم که ما میتونستیم بهشون راه پیدا کنیم، اما خب مثلا همین بحثا با این توضیحی که عرض کردم، حالا تو دامن فلسفه اسلامی که قرآن در اختیار علمای ما بود، قرنها طول کشید تا به فلسفه به این نقطه ها برسه و این مباحث کامل منقح بشه توی حکمت متعالیه. و به هر تقدیر این تأثیر و نزدیکیه و در واقع اون بیانی که صدرالمتعلهین رضوان الله علیه داره که قرآن و برهان، حالا او و عرفان، همه اینها به یک نقطه میرسند، قسمتی که برداشت ما از قرآن درست باشه، استدلال ما در حوزه عقل درست باشه، شهود ما در حوزه عرفان درست باشه، اینها مفادشون با هم هیچ تنافی نداره. اگر تنافی ما میبینیم، خطایی یا در فهم قرآن یا در استدلال عقلی یا در شهود عرفانی ما وجود داره، و الا اگر مسیر رو درست بریم همه به یک نقطه منتهی میشه. و این در واقع حالا به یک تعبیری، این قرآن که معجزه مستمر و دائم و جاویدان نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلمه، یک نکتهش همینه، مفاد قرآن، مفاهیمی که در قرآن آمده که در طول قرون و اعصار با همه تحولات فکری و پیشرفت‌های علمی بشری این مفاهیم نه تنها ارزش و اعتبار خودشون رو از دست ندادن، بلکه هر چه ما جلوتر آمدیم، هر چه تفکر عقلی ما، تفکر علمی ما بیشتر قویتر و وسیع‌تر شده، تازه حقانیت این آیات برای ما یکم روشن‌تر شده. هر چی جلوتر میریم باز این روشنایی بیشتر میشه و این معجزه دائم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، به تعبیری معجزات فعلی، معجزاتی که در عمل بود، اینها یه عده محدودی میدیدن. اگه مثلا سنگریزه در کف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن میگه، تعداد کمی شاهد این حادثه هستن. اما قرآن این معجزه کلامی که خداوند وحی کرد به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و اون بزرگوار این ظرفیت رو داشت که خدا صدر او رو، سینه او رو گشاده کرد تا این پذیرای چنین علمی باشه که تجلی علم الهی است، و این در قالب این خطوط و نقوش با اون داستانی که در داستان جمع قرآن اشاره کردیم حفظ شد، چه از طریق کتابت، چه از طریق قرائت، چه از طریق حفظ و در سینه ها نگه داشتن، این میراث به ما رسید. این قرآنی که ما تو مباحث دیگر گفتیم که نه یک کلمه به اون اضافه شده، نه یک کلمه از اون کاسته شده، نه چینش اون تغییری کرده، این به ما رسید. این معجزه است که دائم اعجازش، دائم حقایقش برای ما قابل مراجعه، قابل استفاده است، و هرچه ما دانشمون چه در حوزه های عقلی چه در حوزه های تجربی افزوده بشه، حقانیت این آیات بر ما آشکارتر خواهد شد و تازه ما بخشی از این حقایق رو میتونیم ببینیم. قطعا قرنهای آینده، زمانهای دیگری که دانش بشر پیشرفت کنه، حقایق بیشتری از قرآن برای اون کسانی که اون دانش ها رو داشته باشن آشکار خواهد شد.